10:29:55 است. رادیو معارف برنامه روبراه رو داره تقدیم شما میکنه با بررسی آسیب‌های روحی و روانی کرونا و راه‌های برون رفت.
من محمد جواد عابدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. به نام خدا. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون بخیر باشه. ممنون که با من در این بخش همراه هستید. دین مبین اسلام برای انسان مسلمان حرمت خاصی قائله و حتی پیکر بیجان او هم محترم شمرده شده و به مسلمانان دستور داده تا حرمت اون را نگه دارند. از این رو دستوراتی دقیق برای تدفین شخص میت اعلام داشته که باید مبنای عمل قرار بگیره. با اوجگیری شیوع ویروس کرونا و افزایش شمار جانباختگان توی کشور، یکی از نگرانی‌های مردم موضوع تغسیل و تدفین اموات بود. نکته‌ای که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفت. حجت الاسلام محمدی، کارشناس مسائل فقهی:
هر انسانی که از دنیا بره، مرد باشه یا زن فرقی نداره، یکی از واجباتی که نسبت به او باید انجام بشه مسئله لباس آخرته. شخصی که از دنیا میره وظیفه اولینه که او را غسل بدیم، ولو با صرف هزینه. اگر امکان نداشت وظیفه ما اینه که او را تیمم بدیم.
به دنبال طرح این موضوع، حوزه های علمیه و طلاب که در سنگر مراکز درمانی مشغول خدمت رسانی بودند، وظیفه خودشون دونستند تا در راستای اجرای واجبات شرعی متوفیان کرونایی هم ورود کنند. حجت الاسلام شمس، دبیر ستاد حوزوی مقابله با کرونا:
قبلا اموات رو تیمم میدادن و نماز میخوندن و دفن میکردن، اما بعد از این پیگیری ها خدا رو شکر تقصیر شروع شد. 3 گروه 5 نفری برادران و 3 گروه 6 نفری خواهران.
این اتفاق، یعنی حضور طلاب خواهر و برادر برای تقصیل اموات کرونایی، به سرعت در تمامی کشور پیگیری شد، طوری که تمامی حوزه های علمیه با ساماندهی نیروهای داوطلب نسبت به اعزام این عزیزان جهادگر به آرامستان ها اقدام کردند. اما سوالی که به وجود اومده بود، تأخیر در چرایی اجرای تقصیل اموات کرونایی بود. حجت الاسلام متوسل، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی:
مجموعه بهداشت باید مواسبه داشته شد، به دقت رصد میکرد و بررسی میکرد، تعلل نبود، تأخیر بود. تأخیرش هم به علت بود که زیر ساخت بحث غسل آماده بشه تا انشالله ما مشکلی برای بعد از جریان کرونا نداشته باشیم که خدای نکرده اتفاق خاصی بیفته.
آموزش رعایت نکات بهداشتی و تهیه تجهیزات مورد نیاز یکی از مواردی بود که بایستی به صورت دقیق مورد توجه قرار می گرفت. آقای کاشفی، ناظر اجرای امور در آرامستان ها:
2 تا مسئله هست. یکی بحث محیط غسل‌خانه هستش که تمام موارد بهداشتی و ایمنی تحت نظر متخصصان بهداشت رعایت شد. بحث دوم، کسایی که کار تقصیر رو انجام میدن، بهترین امکانات، بهترین تجهیزات، اهم از لباس، ماسک، دستکش، تمام امکانات در اختیار اون قرار گرفته. طریقه پوششی که اینها دارن، چه زمانی که این لباس ها رو میپوشن، موارد حفاظتی و ایمنی رو انجام میدن، چه زمانی که میخوان اینا رو بیرون بیارن، به اینها آموزش داده شده.
با توجه به اقدامات صورت گرفته، حالا طلاب خواهر و برادر قدم در جایی گذاشتند که کمتر کسی حاضر به پذیرفتن اون بود.
آفازل بعدی ما شستیم، طبیعتاً برای دفنش آقای دانش کار نظارت شرعی که انجام میده. اون خانواده متاسفانه کسی رو نداره برای دفن کردن. ما نیازمند به کمک از دوری هستیم.
یه روز روی منبر، یه روز در عرصه جهادی آقلا لرستان، امروز هم وظیفه اینجاست.
اگر که من تله و دغدغه این واجب زمین را نداشته باشم، پس کی داشته باشم؟
اولا اصلا کلا ما اسم مرده رو میشنیدیم تا چند روز خوابمون نمیبرد از ترس، ولی خب از اولی که قدم گذاشتیم توی این راه اصلا نترسیدیم. چرا؟
الله اکبر، الله اکبر،
ربنا آتنا. حجت الاسلام سهرابی، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران:
شما ببینید که روزهای اول چه نگاهی و چه ترسی از پیکرهای این عزیزان جانباخته وجود داشت. گاهی کلیپ‌های در می اومد و حس ترس و وحشت و رعب برای جامعه ما ایجاد کرده. امروز جوانان ما با اطلاع عرض می‌کنم در غسالخانه مشغول تقصیل اموات کرونایی هست، کاری که پر خطره، کاری که پر ریسکه. و جوانهای 17 ساله 18 ساله التماس میکردن ما رو اجازه بدید بریم کار انجام بدیم جایی که پر ریسکه پر خطره، میدانداری میکنن برای دغدغه. دغدغه این که مردم ها محترمن، زنده شون محترمه، باید بهشون خدمت بشه، پیکر بی جانشون هم محترمه و با همه خطری که وجود داره اینا پای این کار مردانه ایستادن و دارن بار جامعه رو به دوش میکشن در کنار مجموعه خدمات متنوعی که مردم دارن میبینن و دارن بدون چشم داشت تقدیم میکنن.
نکته حائز اهمیت اینجاست که این ایثارگری ها که تداعی کننده یه دوران دفاع مقدسه همچنان ادامه داره و طلاب فداکارانه برای خدمت به مردم در صف مقدم عاشق. واقعا
بله، ممنونیم آقای عابدینی عزیز به خاطر تهیه این بخش، در واقع بخشی از اون ایثار و فداکاری که داره در جامعه ما اتفاق میفته، این همدلی و مواسات. عرض کنم که به منصه ظهور گذاشته شد و در قالب یک گزارش رادیویی تقدیم شما بزرگواران شنونده شد. ساعت 10:35-36 است. خیلی ممنون از همراهیتون. حالا به ناب ضرورت هایی که تو برنامه ایجاد شده، ما پرسش و پاسخ حقوقی روز دوم، یعنی روز سوم، دوشنبه رو موکول کردیم به امروز. سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، همراه ما هستن از طریق امواج تلفنی. سلام علیکم، روز شما بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همگی موفق باشن.
سلامت باشید. متشکرم. خانم دکتر، ما امروز راجع به موضوع عرض کنم که آسیب های روحی و روانی کرونا، بله، و راهکارهای روانشناختی و تربیتی مواجهه با این مسئله صحبت، بله، کردیم با آقای دکتر عباسی و یه جای بحث فضای مجازی شد. اینکه حالا بعضیا اقدام میکنن به یه سری خبرهای کذب، خبرهای دروغ برای اینکه حالا مخاطبشون رو بترسونن یا نمیدونم چی مد نظرشون هست. مجازات قانونی نشر اکاذیب تو فضای مجازی در خصوص بیماری کرونا چی هست؟ چه پیش بینی هایی شده؟
بله، خب همونطور که شما فرمودید یک سری خب شایعات کرونایی رو ما داریم که در کنارش اتفاقا خرافات هم به هر حال وجود داره. بله. که باعث دور کردن مردم از واقعیت میشه، دامن زدن شاید به این بیماری میشه بیشتر و بیشتر ترس و به هر حال اندوه رو در دل خانواده های ایجاد میکنه. بله. به جای اینکه به هر حال بتونه باری رو از دوش خانواده ها برداره. این هست که بسترهای نظیر شبکه‌های اجتماعی، پیام رسان‌ها، حالا با انتشار اخبار جعلی و شایعات، خب برخی از حقایق رو وارونه جلوه میدن، افکار عمومی رو مشغول میکنن و به هر حال استرس‌ها و فشارهای روحی و روانی رو اضافه میکنن بر مردم. مثلا شما همین تبلیغ شوینده‌های خاص یا داروهای خاص رو میتونیم یکی از عواملی که به هر حال سوء استفاده میکنه از مردم مورد اشاره قرار بدیم. در این خصوص طبق ماده 746 قانون مجازات اسلامی در بخش جرایم رایانه‌ای بیان میکنه که هر کس به قصد اضرار به دیگران، بله، یا تشویش اذهان عمومی به وسیله سامانه های حالا رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی رو منتشر کنه یا در دسترس دیگران قرار بده،
بله،
در این صورت، حالا چه به صورت صریح باشه یا به صورت تلویحی، مجرم محسوب میشه و مطابق قانون باهاش در واقع برخورد خواهد شد. مجازات 1-3 سال حبس و شلاق رو هم برای نشر اکاذیب در نظر گرفته قانون مجازات اسلامی. حالا ممکنه این ضرر مادی به دیگران وارد کنه یا ضرر معنوی.
معنوی باشه.
تفاوتی نمی‌کنه. ما چون همیشه تصور می‌کنیم ضرر بیشتر ضرر مادی هست، مثلا ضرر مالی هست، در حالی که ضرر معنوی هم در قانون پیش‌بینی شده. در نتیجه من توصیه می‌کنم این ادمین‌های این گروه‌ها و کانال‌ها، افرادی که اداره می‌کنن، مطلب می‌ذارن روی این گروه‌ها و کانال‌های مختلف شبکه‌های مجازی، حالا چه کانالشون خبریه چه شخصی یا به هر حال کسب و کار انجام میدن با این کار، توجه داشته باشن که اون چیزی رو که منتشر میکنن فقط بر حسب ظن و گمان نباشه.
بله.
این که توجیه کنن چون در فلان کانال خبری مثلا این خبر نشر شد، ما هم از اونجا در واقع برداشت کردیم این خبر رو، این نمیتونه توجیه کننده باشه و حتما باید از صحت خبر اطمینان حاصل کنن و بعد اون رو در سایت یا در کانال خودشون قرار بدن.
بله. عرض کنم که از طرف مسئولین بهداشت کشورمون خیلی توصیه بله. میشه، به خصوص فضاهای عمومی، جاهایی که شلوغ‌تر هست. بله. این موارد بهداشتی خیلی رعایتش به نظر اهمیتش بیشتره. بله. حالا به خصوص تو مجتمع‌های مسکونی به نظرم یه مقدار این بحث رعایت اصول بهداشتی بله. داستان مهمتری هست. اینکه برخورد قانونی با کسایی که این اصول رعایت نمی‌کنن توی مجتمع مسکونی چی هست و چجوری بله. بایستی بهشون تذکر داده بشه یا اصلاحشون بکنه؟
بله، ببینید، به طور کلی اگر بخوایم عرض کنیم خدمتتون، در ماده 191 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، به طور کلی بیان میکنه که آلوده کردن محیط زیست انسانی و هر عملی که تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، در برحال طبق این قانون، طبق قانون مجازات اسلامی
بله.
مستوجب 7 تا 1 سال هم هست. در نتیجه رها کردن ضایعات و زباله‌های آلوده به ویروس کرونا در اماکن عمومی تحت هر عنوان و به هر میزان در واقع جرمه
بله.
و اگر به مقدار خیلی زیاد باشه و به قصد اختلال در نظم اجتماعی انجام بشه، که اصلا مصداق محاربه یا افساد فی‌الارض محسوب میشه و خب دوستان میدونن دیگه که این عجب. عنوان مجازاتش اعدام یا حبس ابد هست.
بله.
در نتیجه در مواقع بحرانی، من جالب هست خدمتتون عرض کنم، مثلا مثل شیوع اپیدمی ها، مثل همین کرونا، حتی شهرداری ها میتونن با اخذ دستور از دادستان، حالا دادستان اون بخش یا اون شهرستانی که هستن، آلوده کنندگان محیط زیست شهری رو حتی دستگیر کنن و به ضابطان قضایی تحویل بدن. حتی این اختیار رو شهرداری ها هم دارن. حالا در خصوص مجتمع های مسکونی که خب یه مقدار شرایط به هر حال محدودتره، ببینید، اولا که رعایت بهداشت و نظافت فردی نشان دهنده فرهنگ افراد هست.
بله.
فرهنگ فردی و اجتماعی افراد هست و به هر حال اگر اقداماتی رو که انجام میدن افراد، مثل زباله های خطرناک یا رها کردن ماسک و دستکش، که خب این روزها خیلی هم شما میبینید که
شایع هست،
زیاد دیده میشه، بله، در به هر حال حالا مجتمع‌های عمومی یا در پیاده‌روها یا در به هر حال فضاهای عمومی، خب این خطرناک هست. در این خصوص در آپارتمان‌ها بر اساس مصوبات و دستورالعمل‌های داخلی هیئت مدیره موظفند که همه ساکنان آپارتمان و مجتمع مسکونی عمل کنند و چارچوب به هر حال مصوبات هیئت مدیره هم باید بر اساس منطق و عرف باشه. خب در این مورد اگر اختلافی بین ساکنان با هیئت مدیره ساختمان به هر حال ایجاد بشه، خودشون نتونن حل کنن، در شورای حل اختلافی که در محل وقوع این مجتمع واقع شده، در همه به هر حال مناطق شهری وجود داره شورای حل اختلاف، میتونن به اونجا مراجعه کنن برای حل این مسئله. ولی اگر حد اختلاف خب خیلی فراتر بره، خیلی شدید باشه این اختلاف بر سر رعایت موازین بهداشتی، از اونجایی که کرونا جنبه بهداشتی و پزشکی داره، خب به دادسرای تخصصی واگذار شده رسیدگی به این در واقع اختلافات و مرجع ذی صلاحش دادسرای پزشکی هست، که در صورتی که به هر حال افراد رعایت نکنن، هیئت مدیره ساختمان میتونن هم به شورای حل اختلاف محل و هم به دادسرای پزشکی حالا اون شهری که تشریف دارن مراجعه بکنن و دقیقاً مطابق قانون باشون برخورد خواهد شد.
خیلی خوب، متشکرم از لطفتون. و سوال آخر من که میخوام مطرح بکنم راجع به اون اثرات منفی کرونا بر رونق کسب و کاره، که ما البته بله. یه جایی راجعش صحبت کردیم، اما میخوام بیشتر از اطلاع توضیح بدید که با توجه به این اثرات
بله.
پیشبینی قانونگذار در این مورد چی هست؟
بله، ببینید، در خصوص قراردادهای تجاری و قراردادهای پیمانکاری، ما یک اصلی رو داریم که هر متعهدی در برابر تعهد قراردادی خودش مسئوله. اصطلاحا بهش میگن اصل لزوم در قراردادها، که در همه نظام‌های حقوقی هم پذیرفته شده. اما یک سری استثناءاتی بر این اصل لزوم قراردادها وارد هست. اصطلاحا اصل فورس ماژور یا همون قوه قهریه رو به عنوان استثناء بر لزوم قراردادها قانونگذار ما پذیرفته. اولا من توصیه میکنم که در همه قراردادهایی که حالا از این به بعد منعقد میکنن به هر حال افراد بین همدیگر، پیشبینی بکنن حتما قضیه فورس ماژور رو، که ممکنه شرایطی به هر حال خارج از اراده طرفین حاکم بشه و ما به هر حال از انجام این تعهد به هر حال باز بمانیم و نتونیم این کار رو انجام بدیم. وقتی پیش بینی بشه در قرارداد، راحت تر میتونه طبق اون توافق بین دو طرف به هر حال انجام بشه ادامه کار. اما باید عرض کنم که در خصوص قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای تجاری، مطابق ماده 43 شرایط عمومی قراردادهای پیمانکاری بیان میکنه که جنگ، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل، آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار، طوفان و حوادث مشابهی که خارج از کنترل دو طرف به هر حال پیمان در منطقه اجرای کار وقوع پیدا کرده و ادامه کار رو ناممکن کرده، جزء حوادث قهری در واقع عنوان شده، جزء مصادیق حوادث غیر مترقبه و قهری هست و به هر حال میتونه این قرارداد تجاری حالا یا پیمانکاری رو تحت تاثیر قرار بده. در ماده 227 و 229 قانون مدنی هم بیان کرده در صورتی که فورس ماژور یا همون قوه قهریه بر یک قراردادی حادث بشه، متعهد مسئولیتی در قبال ایفای تعهدات ناشی از قرارداد نداره، چون یک عملی هست که خارج از اراده ایشون هست، مثل همین مثلا بیماری به هر حال واگیردار، مثل همین کرونا، و به هر حال خارج از اراده ایشون اتفاق افتاده و امکان ادامه کار رو ممکن هست که غیر ممکن کرده باشه. در این صورت اگر فورس ماژور طوری باشه که اثرش کلن اجرای تعهدات و قرارداد رو به صورت دائم غیر ممکن کرده باشه، یعنی عدم امکان اجرای تعهد رو اصلا ما دیگه نداشته باشیم به هیچ عنوان، در این صورت منجر به انحلال قرارداد میشه. اما اگر اثر فورس ماژور یا این شرایط به هر حال غیر منتظره و غیر مترقبه موقت بوده باشه،
درست،
معمولا قرارداد به حالت تعلیق در میاد در این حالتی که این شرایط ایجاد شده و پس از رفع مانع قرارداد مجدداً اثر خودش رو باز میابه و میتونه به هر حال ادامه پیدا کنه. و جالب هست که من عرض کنم خدمتتون در حالت تعلیق موقت مسئولیتی بابت تأخیر ناشی از اجرای تعهد و قرارداد متوجه شخص متعهد نخواهد بود. یعنی در این دورانی که مثلا فرض فرمایید تعطیلی عمومی از طرف دولت اعلام شده،
ناخواسته بوده،
بله، این فرد متعهد یا اون پیمانکاری که در این مدت نمیتونه انجام بده این تعهد رو، موظف نیست که خسارتی هم پرداخت کنه به اون طرف مقابل.
خیلی عالی، خیلی متشکرم.
سلامت باشین.
سلامت باشین.
موفق باشین.
زنده باشین. لطف
خدا نگهدار شما.
خداحافظ. سلامت باشید. گفتگوی داشتم تلفنی و در بخش پرسش و پاسخ حقوقی با سرکار خانم دکتر کاظمی، حقوقدان و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس.
روبرا، گامی در جهت ارتقا و سلامت جامعه.
روبرا رو از شبکه رادیویی معارف بشنوید.
موج اف ام
ردیف 96 مگاهرتز.
خب 10:47 و 47 ثانیه است. خیلی ممنون از همراهیتون. امروز پیامک های خوبی داشتیم تو برنامه، تلفن‌هایی که شما بزرگواران زحمت کشیدید و تماس گرفتید و راجع به سؤالی که مطرح شد اظهار نظر فرمودید که خانواده های ایرانی با چه مشکلاتی دست به گریبان هستن و مهمترین مشکلی که کرونا برای شما تو خونه در ارتباط با اعضای خانواده ایجاد کرده چیا هستن. به بخشای از این مشکلات شما اشاره کردید. آقای شامل ساسانیان از بندر آستارا گفتن هرچند کرونا مشکلاتی آورده، اما برکاتی هم داره. یکی از برکات کرونا دخل و خرجمون کم شده، ولخرجی نمی کنیم، پارک نمیریم، بیرون غذا نمیخوریم، مسافرت هم نمیریم. حالا با توجه به شرایط که الان وجود داره، رعایت اینها میتونه کمک بکنه به سلامت خودمون، خانوادهمون و جامعهمون که انشالله هر چه زودتر این شرایط برطرف بشه. آقای داودیان از همدان گفتن هر چیز بد مثل کرونا به اندازه خودش بد هست، ولی از همه بدتر اونجاییه که به فکر همدیگه نیستیم و هر کسی فکر میکنه که بایستی به خودش خدمت بکنه. و تو این گزارشی هم که آقای آبدینی همکار ما تهیه کردن دیدیم که خیلی از گروه های جهادی، آدمای اهل ایثار، فداکاری دارن، برای دیگران تلاش میکنن، دیگر خواهی میکنن، سلامت خودشون رو حتی به خطر میندازن تو بیمارستانایی که بیماران کرونا بستری هستن، دارن خدمتگذاری میکنن و اینا ارزشمند جامعه. اما بعضیام بالاخره یه جورایی فقط خودشون مهمن، به خودشون فکر میکنن و جامعه براشون مهم نیست، اینم که به دقیق قلیلی هستن. گفتن که اگه میخوایم این مشکل حل بشه به کمک همدیگه بیاییم و اگر این اتفاق نیفته خدا نکرده منتظر بلای بدتری هم بعد باشیم، پس زودتر شروع بکنیم و در حق دیگه مهربانی بکنیم. ممنونیم آقای داودیان از همدان به خاطر این پیامکتون. و ثانیه های پایانی برنامه امروز عذرخواهی هم میکنم آقای سید امیر هاشمی عزیز که قرار بود ابتدا به جمع ما بپیوندن در استودیو حضور داشته باشن، نمیدونم در اثر چه مشکلی نتونستن خودشون رو برنامه برسونن و براشون سلامتی آرزو میکنم و تشکر از همراهی شما. فردا انشالله روز دوشنبه ششم مرداد ما اگر عمری باقی باشه آسیب های اجتماعی کرونا و راهکارها و عرض کنم که روش های مدیریت این بحران رو انشالله با شما مورد بررسی قرار خواهیم داد. تا فردا صبح ساعت 9:30 دقیقه التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی، پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز،
زنده ام هنوز،
پیداست من به شعله تو زنده ام هنوز، در سینه من، در سینه من، در سینه من آتش پنهان من تویی.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی،
آغاز من تو بودی و پایان من تویی.
خب دوستان گرامی، بازم خدمتتون صبح بخیر عرض میکنم، امیدوارم که هر جلسه سلامت باشید. خدا قوت میگیم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبراه و از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید تا ساعت 14. آکفان حرمت قبله اهل کرمند، واقف از نکته سربسته لوح و قلمند، خاکساران تو ماه فلک ملک حدوث، جانساران تو شاه ملکوت قدمند، خرقه پوشان تو تشریف ده شاهانند، دردنوشان تو آیینه‌گر جام جمند. دوستان ابیاتی رو که خدمتتون تقدیم کردم از سروده های عالم بزرگوار آیت الله حاج شیخ محمد حسین قروی اصفهانی معروف به کمپانی بود. امروز سالگرد درگذشت اون عالم بزرگوار و دانشمند روشن ضمیری که در سال 1361 قمری دار فانی رو وداع کرد. ایشون در سال 1296 هجری قمری در شهر کاظمین و در روز دوم محرم متولد شدن. از حوزه های درس کاظمین و نجف بهره بردن و خودشون بعدها سرمنشأ علم و آگاهی شدن. این نکته هم جا داره که خدمتتون عرض کنم مهمترین امتیازی که در آثار نابغه نجف دیده میشه استدلالی و ابتکاری بودن اونهاست که نشون دهنده ژرف نگری و دقت نظر ایشون هست. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی در شعر هم توانا بودن و دیوانی از ایشون باقی مونده. ایشون در سروده هاش مفتقر تخلص میکرد که در این فرصت چند بیت از سرودهایشون رو تقدیمتون کردیم که امیدواریم بهره برده باشید. اما در خدمتون هستیم در ادامه مجموعه برنامه های بخش اول و امیدواریم که تمامی برنامه ها رو با ما همراه باشید تا ساعت 14 و مورد توجه و عنایتتون تمامی برنامه ها واقع بشه. اما بریم و برنامه رهنمود رو 5 دقیقه بشنویم.
از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری،
از من از تو از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
میبینیم که جوان ایرانی میتوانه کار کنه. اینجا تو همین حسینیه بر من نمایشگاه گذاشتن، بنده آمدم بازدید کردم. همین قسمت اینجای حسینیه یه عده پسر بچه جوانهای دبیرستانی اینجا جمع بودن، کار کرده بودن. آمدم من بودم، شماها چه کار میکنید؟ این گفت من اینو تولید کردم، این گفت اونو من تولید کردم. جوان دبیرستانی. خب ما اینجور ذهنمون، ما این سرمایه انسانیمون، چرا از این سرمایه انسانی استفاده نکنیم؟ بریم سراغ خودرو خارجی برای اینکه او فناوری پیشرفته‌ای داره. خب این فناوری پیشرفته رو در داخل به وجود بیاریم. من مثال‌های زیادی دارم، نمیخوام بگم، نمیشه گفت، بعضی از اینها محرمانه است. اگر میدونستید شما که جوانهای ما کجاها در چه عرصه‌هایی چه کارهای بزرگی انجام دادن واقعا تعجب میکردید. داریم ما از این قبیل فراوان، بنده اطلاعاتم در این زمینه خیلی زیاده، از اینا استفاده کنیم. این که ما فناوری عقب افتاده داریم، این بهانه‌ای برای واردات نمیشه. خب اینا حرفای ماست. من نسبت به کارگرها و نسبت به کارفرماها و نسبت به مدیران و نسبت به مسئولان دولتی، نسبت به همشون خوشبینم. من بدبین به کسی نیست، منتها کارهای جاهای میلنگد. ببینید کجاست این لنگش کار، چرا میلنگه، اشکال کار کجاست. این استخر بزرگ رو شما دارید با چند تا لوله قطور هی آب توش میریزید، هی استخر پر نمیشه. خب بگرد ببین شکافش کجاست، رخنه‌ای که تو این استخر هست کجاست که آب از اونجا میره پر نمیشه استخر. مسئولین بگردن این چیزا رو پیدا کنن، کشور میتونه پیش بره. عزیزان من، اینی که من بارها میگم تمدن اسلامی، بارها میگم ایران میتونه قله تمدن اسلامی قرار بگیره، این شعار نیست، این رجزخانی نیست، این نگاه به واقعیت‌های کشور است. ما میتونیم اقتصادمون رو پیشرفت بدیم، صنعتمون رو پیشرفت بدیم، کشاورزیمون رو پیشرفت بدیم، خودکفایی در اون جاهایی که خودکفایی لازم است به وجود بیاریم، میتوانیم. باید تلاش کنن مسئولین، همونطور که اول گفتم، هر کس مسئول هست حق اون مسئولیت رو ادا کنه، تلاش لازم رو انجام بده. البته دشمن داریم، دشمن داره دشمنی میکنه. ما در یک جاده اسفالته حرکت نمی کنیم. در مقابل ما هی موانع درست میکنن. کی موانع درست میکنه؟ دشمنان ما. در رأس دشمنان ما آمریکا و صهیونیسم.
با عاشقی ها مانده ایم،
ما باغ‌های ارغوان، ما سرهای سربلند چون گردبادی بی امان، ما سرهای سربلند چون گردبادی بی امان.
جان بر کفان صادقیم، اوج فریادیم، خاک وطن.